یک شنبه دوم آذر ماه 1399، جلسه 41 از خارج اصول فقه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم کل لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. نکاتی دست ما رسیده عرض کنم و بحث رو شروع کنم. یکی از آقایان نوشتن که اگر ما اینجور بگیم روایات مربوط به مثل امام جماعت، اقتدا به امام جماعت سنی دو دسته است. برخی روایات بر اساس واقع صادر شده، در اونجاست که گفته شده لا تسل خلفهم یا خلفهو یا به منزلت الجدور، و یک روایاتی بر اساس مصلحت، حالا مصلحت عام تشیع اسلام یا مصلحت حتی شخصی، چون در یه روایت بود که اگر من نرم من رو تعییر و تعییب میکنن. خب اشکال نداره، ما حرفمون همین بود، یعنی تعیید خواستن ما هم قبول میکنیم. یکی از آقایان دیگه سوال کردن که در روایت خصعمی در صفحه 1748 که امام علیه السلام میفرماین اودو مرزاهم اودو اشهدو الجنائز اودو المرزا وحضرو مع قومکم مساجدکم، این از کجا در میاد که ناظر هست به مریضان اهل تسنن یا جنازه های اهل تسنن؟ چه اشکال داره که نظر به شیعیان باشه؟ لذا گفتن روایت اول به کار شما میاد ولی روایت دوم نمیتونه شاهد باشه. ببینید، اولا آیا نیاز داره به گفتن در بحث جنائز خود شیعیان؟ اونم بعد تأکید بشه رو این قضیه، یا این در ارتباط با دیگران بوده؟ از این میگذریم. احبو لناس ما تحبون لانفسکم، ناس در لسان روایات ما میدانید معنای رایجش یعنی همون توده مردم، همون اهل تسنن. بعد میگه اما یستحی الرجل منکم ان یعرف جاره حقه ولا یعرف حق جاره. اونها به شما احترام میکنن، شما رو مسلمان میدونن، شما رو پاکیزه میدونن، حالا توده مردمشون گاهی، ولی شما اینجوری نگاه نکنید. بعدم روایات باید در کنار روایات دیگه معنا بشه، حتی همین روایت بالا، اون که دیگه روایت معاویه ابن وهب که قبول دارید، روایات دیگه هم هست که من نخوندم در همون باب، روایات 6 اودو مرزا هم وحضرو جنائز هم، روایت 8 اودو مرزا کم، که مرزا کم چون بعد میگه کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا حببونا الناس فجر رو الینا کل موده ودفع و انا کل شر. وقتی اینا رو در کنار هم قرار میدیم در یک نظام حلقه، به شما که اینها رو زیاد از ما شنیدید، خب به کار ببرید. مسلم تردیدی باقی نمیماند که نظر امام به همونیست که ما گفتیم. حالا اصلا برفض اطلاق داره، اطلاق داره. پس این اطلاق ها رو برای کجا خوندید؟ اودو المرزا من اهل سنه و من الامامیه. اشهد الجنائز من اهل سنه و من الامامیه، یعنی اطلاق داره که بنابراین شبه نباید کرد در صحت استدلال به این روایت، و لذا حدیث شناسانی مثل جناب شیخ خور هم اطلاق فهمیدن و این روایت رو جزء همون روایات آوردن که میخوان بگن برای مدارات با عامه، طبیعتا اشکال جوابش همینه. باز سوال کردن که شما فتوای میرزا رو گفتید فتوای اجتماعی، بارها میگید و میگید حکم نیست چون انشا نیست، چه اشکال داره بگیم انشا داره؟ الیوم استعمال تنباکو به منزله محاربه با امام زمان هست. منم دنباله اشکال دوستمون رو بگیرم، حتی بعضی رو این کلمه الیوم تأکید کردن که الیوم نشانه موقتی بودن و حکومتی بودنه، که ما در جای خودش گفتیم موقت بودن هم میتونه نشانه حکم حکومتی باشه، هم میتونه نشانه فتوای اجتماعی باشه. مثل کسی که مریض، گفته میشه که تا دو هفته شما این غذا رو نباید بخوری، یعنی شرعا نباید بخوری تا دو هفته، یا از امروز تا دو هفته دیگه، از امروز نخور تا بعدا. این فتواست، حالا که اجتماعی هم نیست، فردی هم هست. اما من تعجب میکنم واقعا برخی از نویسنده ها عناوینی هم دارند و صاحب کتابن، صاحب تألیفن، صاحب کرسی تدریسن، میاد میگه چون الیوم تو کلام اومده پس حکم حکومتیه. آخر چه قانونی رو چه حسابی؟ فتوای اجتماعی، منتها یه زمینه پیش اومده، این حرکت الان شده محاربه با امام زمان، ممکنه 5 سال دیگه از این عنوان خارج بشه، این شد حکم حکومتی. و اما این که گفتن از کجا انشاء داره، ظاهرا من چون دوستی که اشکال کردن مشابه این اشکال زیاد دارن و منم زیاد جواب دادم، ظاهرا باید یک کلاسی من رو این قضیه باز بگذارم. ببینید آخر انشاء اونجاییست که حاکم اصدار رأی خودش رو میکنه. میرزای شیرازی اگر میخواست حکم حکومتی بگه میگفت من به عنوان زعیم مسلمین حرام کردم، انا احرم و شربت توتون الیوم، احرمم نه یعنی دارم خبر میدم از رأی خدا. وقتی میرزا میگه این کار در حکم محاربه با امام زمانه، محاربه با امام زمان حرامه، پس این کار حرامه، برای چی این چیز رو آورد میرزا؟ حکومت انشاء یعنی باید به عنوان مصدر اصدار رأی، به عنوان ولایت، یعنی ولایتی که خدا بهش داده، از این حیث استفاده کنه و بگه شما حق نداری ازدواج کنی. مثل پدری که به دخترش میگه من اجازه نمیدم تو با این پسر ازدواج کنی، این میشه حکم حکومتی، منتها از پدر. میگه من اجازه نمیدم، حق دارم، شارع مقدس ولایت گذاشته بر اجازه من، البته مشروط به مصلحت حاکمش هم مصلحته. این بگه اونجایی که رهبری میگه فلان روزنامه رو تعطیل کنید، حالا اگر اومد خبر داد گفت که کار این گروه به مصلحت اسلام نیست و هر کاری که مصلحت اسلام نباشه حرامه، بله اگر گفت این کار به مصلحت اسلام نیست و من نهی میکنم، میگن چجور اگه میخواست بگه اینجوری که من دارم میگم، یه دفعه میگن دفاع از کشور لازمه، هر که شرایطو داره بره، اما یه دفعه طرف میگه که باید، یعنی به عنوان رأی خودش میگه، ولذا حکم حکومتی قسیم حکم الهیه. بگذرم، یکی از آقایون سوال کردن که شما در صفحه 1747 گفتید روایت 4 تا سند داره، به ولی همه میرسه به کلینی، خب چطور میشه چهار تا سند؟ ببینید وقتی میگن چهار سند یعنی مثلا میگن از کلینی، یعنی به اصطلاح به دست کلینی به چهار سند رسیده، حتی به دست کلینی به دو سند رسیده، شیخ طوسی هم که میاد، یعنی اون فرد آخر حساب نمی کنن. در هر چهار سند کلینی حضور داره، چه خود کافی که نقل میکنه با دو سند، چه شیخ طوسی که نقل میکنه از جناب کلینی با دو سند، منتها خود شخص آخر رو حساب نمی کنن. یعنی میگن این روایت مثلا با چهار سند در اختیار ماست، اینجوری، ولو همه برگرده به جناب کلینی که صاحب کتابه و کتابش در اختیاره. این اصطلاح دیگه جا افتاده است. و بالاخره سوال کردن که آیا از طریق آواشناسی ما میتونیم وجه صدور روایاتو بفهمیم؟ اون موقعی که راجع به وجه صدور صحبت میکردیم، آیا وجه صدور رو میتونیم بفهمیم از طریق آواشناسی؟ ببینید حالا اونی که در وجه صدور میشه فهمید، مثلا شدت بیان امام، گاهی وقتا گفته میشه مثلا اگر یه مطلبی با شدت و حدت بیان شد، این معلومه که امام تقیه نمی کنن. یا مثلا آهنگ صدا، شاید از من شنیده باشه، چون قبلا گفتم جناب شیخ خورد گاهی وقتا جمع بین روایت از طریق اختلاف آهنگ بیان میکنه، یعنی احتمال میده، نه اینکه حال حتما بگه. مثلا اگر در یه روایت آمده لا بعثه، در یه روایت آمده فیه بعثون، میگه که این لا بعثه استفهام بوده، یعنی لا بعثه، اینجوری یه مقدار صدا رو بکشید، لا بعثه یعنی حتما فیه بعثون. خب اینا رو ما داریم، نمونه هاش هم داریم به این معنا، چون آواشناسی اگر اون قسمت به اصطلاح اقسامی داره، قسمت آواشناسی تفصیلیش، حالا مثل آواشناسی ممیزی نمیتونیم بگیم، اما بعضی از اقسام آواشناسی به این معنا نزدیک میشه، این بیشتر. منتها خب آواشناسی در مصطلح امروز یه معنای وسیع‌تری داره، مطالعه به اصطلاح اثبات گفتار انسان، خواص فیزیکی اثبات، و گاهی برخی از مطالب بر همین اساس کشف میکنن، اونا ندیگه. پس اگر ما آواشناسی رو، من واقعش تخصصم ندارم تو این قسمت، اگر کسی داره دیگه مطلب رو من عرض کردم خودش به اثبات و نفع برسه. به نظر ما از نحوه شدت، نحوه بسیار طیف سنجی اصوات، شدتش یا فرکانسی که ادا شده اگر مثلا صدا ضبط بشه میشه فهمید. اما چیزی که ما رو ناامید میکنه اینه که خب اینا دیگه الان در اختیار ما نیست، یعنی الان نه فرکانس صوت امام در اختیار ماست، نه آهنگ صوت. به هر صورت من اثباتاً میتونم بگم خیر، از این طریق ما چون چیزی در اختیار نداریم. البته این حدی که من اطلاع دارم از آواشناسی، ولی اگر معنای گسترده تری داره که در عهده تخصص من نیست، من دیگه حرفی ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که روایاتی، حالا من زیاد معطل شدم، اینم بگم ما یه احتمال دادیم که تو روایت اومده بود که بله روایت آمده بود که به امام جواد گفته بود وقف علی ابیک و جدک. گفتیم وقف علی ابیک یعنی پدرت، امامت پدرتون رو قبول داره، منتها رو پدر دیگه وایساده، امامت شما رو قبول نکرده، همینه. من یه احتمال ضعیفی دیگه هم دادم نه دیگه. و قفع علا ابی همونطور که دیروز هم معنا کردیم، یعنی ولایت پدرتون رو قبول داره، شما رو قبول نداره. یا وقف علا جدک، یعنی ولایت جدتون موسی بن جعفر رو قبول داره، که واقفی معروف اینا هستن. لذا گاهی به شما میگم موسویه، واقفیه، موسویه، که بر امام موسی بن جعفر توقف کردن. باز در ادامه بود که هازا مخلتون، گفتیم هر دوش میشه مخلتون، مخلتون. اگر مخلت باشه یعنی آشفته فکر شده، مخلت یعنی تخلید کرده، یه چیزی اعتقاد صحیح گرفته یه اعتقاد باطل گرفته. معمولا در رجال به صیغه اسم فاعل میارن، گاهی میگن مختلط، گاهی میگن مخلط. بعدش هم بود که فلا تسل خلفه ولا کرامته. این ولا کرامته یعنی وقتی میخوان یه چیزی رو به شدت رد کنن میارن، میگه لا تسل خلفه، بعد برای تأکید لا تسل میگه ولا کرامته. خب اینا نکاتی بود که از درس دیروزم فل جمله باقی مانده بود. آقایان، ما در درس امروز میخوایم مسیر جدیدی رو در، نمیگیم تقیه، ولی شبه تقیه باز کنیم. و اون اینه که بیان بگیم که ائمه ما گاه آنجا که مصلحت بوده، ببینید من باز اینم بگم چون نگید خب شما مگه وسواس دارید، نه، من از این پیامایی که میرسه حساس میشم. ما وقتی اینا رو میگیم، بعضی ها میگن آیا اعتماد سلب نمیشه؟ آیا ما میتونیم به مثلا توراس اعتماد کنیم؟ آقایان من چند بار باید بگم؟ اولا اینها در وقت تعارض، اونم در مراحلی از تعارض، به الا ما همینطور که، یا اگر روایتی مشکل داره که نیاز به اینم نیست، میتونیم بذاریمش کنار. مگه تقیه رو ما کجا میاریم؟ در چه وقتی میاریم؟ اینا رو دقت کنید. یا مثلا گفته شده بود که ائمه میتونن به یه نفر بگن که نماز پشت سر اینا بخون، در حالی که درست نیست. خب باید بعد یواشکی بگن برو پشت سرش بخون، بعد بیا قضا کن یا ادا کن. البته داریم یک مورد داریم که فرمودن که برو ظاهر سجده رو بکن، تو روایات هست، نگاه کنیم من دیگه معطل نشم، واقعا اقتدات به اونا باشه. اما ببینید ائمه نمیتونستن این موردها رو به عنوان نسخه بپیچن، یعنی هر که میاد پیششون از شیعیان بگن خب برید ولی بعد نمازتون رو بخونید. خب این بلافاصله منتشر میشه، بلافاصله منتشر میشه. وقتی منتشر شد که ضد غرض به دست میاد. من در مسجد خیف مشغول نماز بودم، خب اونجا میدونید که 100 رکعت نماز داره، مسجد خیلی هم فضیلت داره. خب من مواظب خودم هستم، یعنی یه جوری حتی نماز میخونم که بر مایسه و سجود و علی سجده میکنم، زمینی که اصلا تو سنین دارم این فرشایی که اینا گاهی کثیف میکنن، گاهی پچلوازی در میارن، دوست داشتم مثلا سجدم روی تیز باشه. خب صادر کنم نماز رو خوندم خیلی هم خوب، بعد یکی از روحانیون وسط های نماز من رسید و باش صحبت کردم و همین دیگه جلو اون تقیه نکردم. خب دید که من مهر دستم، گوشه دستم، اینا اینم بغل ما وایساد و که آلیشم نماز بخونه مثلا با مهر. شاید نماز اول بود، رکعت دوم بود، نماز دوم بود، این مهر از دستش افتاد، این همینطور حرکت که رفت جلو. خب بعد من بهش گفتم تو که نمیتونی، نمیخواد این کارو بکنی. هر حال اینا حساس شدم، ما از اول اشتباه کردیم با اینا، مطلب رو نگفتیم. خیلی نابخردی ها شده، آدم اونجا میره میفهمه چقدر نابخردی کردن برخی از آقایان. در هر صورت واقعا نمیشه، نمیشه من به مردم گفت، روحانی کاروان بگه نماز که خوندید بلا فاصله بعد خودتون بر خودتون نماز بخونید. ما یه دفعه 5-6 نفر وای میسن تو صفحه اونها، اونا فضولم شدن، تبلیغات وهابیت فضولشون کرده. یه دفعه میبینم 5-6 ایرانی هم قیافش مشخصه، لباسش مشخصه، بلند شد الله اکبر، میفهمن که این نماز که ناخوندن قبول ندارن و بی خود شرکت کردن. این نقض غرضه. اینا رو توجه کنید آقایان، شما جوانید باید به این نکات توجه داشته باشید. نمیشه، یا به هر حال باید بابشو بس، یا اگر باز شد باید کنترل کرد منتها محدود. و اینم حواستون باشه، من گاهی روزخانی میشه بحثم، علمای ما، بزرگان ما در طول این 1400 سال زحمت کشیدن، بسیاری از اینا رو از هم جدا کردن و تراث عظیمی در اختیار ما گذاشتن. چطوری ما بعد از این همه بحث و چانه زنی من باز بعضی از عیزه دوچار این توهم شدن؟ ولی به هر حال سانسور نکنید، سوالاتتون رو با خیال راحت انجام بدید. ما درس هم که بود میگفتیم راحت سوال کنید، حالا که کسی کسی رو میشناسه و راحت سوالتون رو انجام بدید. بگذرم، اجازه بدید ما خیلی امروز چند دقیقه من میخوام زودتر تمام کنم، کاری دارم. ببینید تیتری که من زدم اینه: استفاده از معتقدات و التزامات عامه و چه صدور برخی روایات. یعنی اینطور میخوام بگم که ائمه گاهی بر اساس معتقد اونها یک روایتی رو صادر میکردن. اونا که معتقد بودن میگفتن خب حالا که معتقدن ما بر اساس اونها با اونها حرف بزنیم. قطعا جایی این کار رو میکردن که مصلحت داشته، یه مصلحت مهمی مطرح بوده و ائمه از این وجه استفاده میکردن. میدونید آقایان این کجا من بهش منتقل شدم؟ اصلا چطور شد؟ چون میگم جایی که نخوندیم، جایی که نشنیدیم، جایی که مطالعه نکردیم این وجه رو. من سال گذشته درسی، البته یعنی همین تابستون بهار همین امسال بود، یادتون باشه کسانی که فقه القضای ما رو شرکت میکنید، رو روایات النساء، نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، این روایات که بررسی میکردیم، من دیدم که بعضی از این روایات از حضرت امیر علیه السلام بعد از جنگ جمل صادر شده. خب جنگ جمل هم که میدونید یک زن متاسفانه به حسب ظاهر عهده‌دار کار بود، یعنی فتنه ها بخشش رو او به سامان رسانید و البته با نیروهایی که دور و برش جمع شدن. از طرفی در اهل تسنن بر اساس تربیت مدرسه سقیفه، مخصوصا شخص عمر که اصلا دید انسانی نسبت به زن نداشت، یعنی به نظر او الانسان هو ذکر، اندیشه‌ای که میگفتن، مخصوصا که ارتباط با تراث یهود هم داره، با کتاب‌های یهود، اینا پره دیگه تو کتاب هاست، متأثر از افکار یهود نسبت به زن، نگاه منفی. به هر حال این نگاه تو عامه جا افتاده بود، حتی از پیامبر نقل کردن که حالا بعد عرض میکنم که پیامبر هم همین مطلب رو دارن. خب یه مقداری من برام شک شد که حضرت نکنه این رو بر اساس اعتقادات اونها گفتن، که خب اگر قبول دارید زن نواقص الایمانه، پس چرا پشت سرش راه میافتید و میاد جان خودتون رو به خطر میاندازید، جان دیگران رو به خطر میاندازید و فتنه جمل رو ایجاد میکنید، بعدم پشت سر شطورش راه میافتید، زوائدی که شطور از خودش میریزه برمیدارید بو میکشید، میگید بوی مشک میده. این کارا رو کردن تو جنگ جمل پشت سر شطور عایشه. در واقع حضرت میخوان از اون گفتمان استفاده کنن و مسلم برای تثبیت حاکمیت حق و برای اینکه بدونید فتنه رو کی داره رهبری میکنه، یک ناقص العقل. خب چه اشکال داره استفاده کردن به خاطر مصلحت عام. بعد من میدیدم اصلا این روایت حالا فارغ از این جهات، از همین جاها هی باعث شد ما اینو بفهمیم، اصلا به هم ربطی نداره که امام میگن زن ناقص الایمانه. چرا ناقص الایمانه؟ چون ماهی چند روز عادت میشه نماز نمیخونه، روزه نمیگیره. خب روزه نمیگیره، نماز نمیخونه، کار حرام انجام میده؟ یا همون خدایی که گفت نماز بخوان، همون خدا بهش میگه نماز نخوان؟ همون خدایی که فرمود روزه بگیر، حالا بهش میگه روزه نگیر؟ خب میشه نقص ایمان. ایمان اگر به معنای اعتقاد قلبیه، اون باور به قیامت، به پیغمبر، به خدا، خب این باور چه ربطی داره به این که زن این بیچاره عادت میشه و بر اساسه؟ چون واقعا بعضی خانم‌ها ناراحتن، بعضی خانم‌ها حاضرن پول بدن که اون ایام روزه بگیرن، نماز بخونن، لذا وقت نماز که میشه نگرانن وقتی از عادت پاک میشن چقدر خوشحالن که حالا برگشتن به دوباره ساعت نماز. هیچ ربطی به ایمان قلبیشون نداره، ربطی به ایمان عملیشون نداره، چون این نخواندن به دستور خداونده. حالا یه کسی وضو نگرفت تیمم کرد، چون ناقص الایمان، چون وضو نمیگیره باید تیمم کنه؟ به هر صورت یا مثلا نقصان چیزشون، نقصان عقلشون، نقصان عقلشون به خاطر که شهادتشون نصف شهادت مرده. شما نگاه کنید، من در فقه القضا مفصل توضیح دادم که عقل به چه معناست. اگر به معنای عقل ذاتیه که متخذ از قرآنه، قرآن میگه که علت این که تنصیف شده اینه که انتزل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. حالا این تزل احداهما یعنی احدا شهادتین، ضمیر هما به شهادتین برمیگرده یا به دوتا زن برمیگرده. خب بحث فراموشی غیر از بحث نقصان عقله. البته اینو ببینید، به بیان الان من اکتفا نکنید. یا بعد که داره کون و من خیارهن علی حذر ولا تطیعوهن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر. اتفاقا در معروف باید اطاعت کنن از هر کی میخواد باشه. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اگر حالا آیه رو یه نگاه بکنید، در امر به معروف که زن و مرد نداره، جنسیت شرط نیست، اگر یه زنی هم امر کنه باید اطاعت کرد، باید امر به معروف کرد، باید معروف انجام داد، اگه نهی از منکر کرد باید گذاشت کنار. در هر صورت ما میدیدیم این روایات با موازین در نمیاد، از اون طرف هم گفته شده. حالا رو سندش هم بحثه، چون وجودش در نهج البلاغه شریف دلیل نمیشه که دارای سند باشه. قبلا اینو ما تو فقه القضا بحث کردیم، ولی تا دلتون بخواد این روایات حالا از امیرالمومنین یا از پیامبر اسلام در کتب اهل تسنن معروفه. خب یه احتمال هم بدیم که حضرت استفاده کردن از معتقدات و التزامات عامه و به صدور برخی به این روایت و امثال این روایت دست زدن. البته اصل این نیست، بله خلافه، اما اینم یک وجه صدور میتواند باشد. مثلا ما همینجا میتونیم بگیم روایت ضعیف، روایت نهج البلاغه ضعیف. یک، دو، مشکل دلالی داره. سه، بر حساس معتقد اونا صادر شده، مصلحتی هم بوده، یه نوع مدیریت. خب اینا رو آقایان مطالعه کنید، برگه رو تا آخر، من دیگه چون یه مقدارم طولانی شد بحث نمی کنم، برگه رو مطالعه کنید. انشاءالله فردا بیریم ببینیم که این توجیهی که ما کردیم، این وجه مقرباتش چیه و مبعداتش چیه. الحمدلله رب العالمین.